باشه وقتی حرف میزنه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه این رو که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت، شرارت دوشب پیش رژیم صهیونیستی نباید بزرگ نمایی شود و نه کوچک انگاری. حضرت آیت الله خامنه‌ای خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخورد. باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را به آنان فهماند.
6 کشته و 50 زخمی در عملیات شهادت طلبانه یک فلسطینی در نزدیکی مقر موساد در تل‌آویو. در حمله پهپادی حزب الله به یک کارخانه صنایع نظامی در نزدیکی عکا هم 9 صهیونیست زخمی شدند.
بومی‌سازی نسل جدید آجرهای نسوز به همت متخصصان فناور، آجرهای مقاوم در برابر دمای 1700 درجه سانتیگراد.
و در پیک نیمروزی درباره طرح‌های عمرانی نیمه تمام می‌شنوید. بودجه تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام در لایحه بودجه سال آینده 40% افزایش یافته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از خانواده‌های معزز شهیدان امنیت، این شهیدان را جزو برترین شهدای راه حق خواندند و با اشاره به اهمیت زیربنایی امنیت در همه امور جامعه و ابعاد مختلف زندگی مردم تاکید کردند فقط یک ایران قوی می‌تواند امنیت و پیشرفت کشور و ملت را تأمین و تضمین کند. بنابراین ایران باید روز به روز در همه ابعاد اقتصادی، علمی، سیاسی، دفاعی و مدیریتی قوی تر شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به اقدامات مستمر رژیم خبیث صهیونیستی در ارتکاب وحشیانه ترین جنایات جنگی در غزه و لبنان، تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه این رژیم پلید را خواستار شدند و با اشاره به حرکت شرورانه دوشب پیش رژیم صهیونیستی افزودند در خصوص این غلطی که کردند خودشان با اهداف خاص بزرگ نمایی می کنند، اما کوچک انگاری آن و اینکه بگوییم چیزی نبوده و اهمیتی نداشت هم غلط است. رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت به هم خوردن محاسبات غلط رژیم صهیونیستی درباره ایران گفتند آنها درباره ایران دچار خطای محاسباتی هستند، چرا که ایران و جوانان و ملت ایران را نمی شناسند و هنوز نتوانستند قدرت، توانایی، ابتکار و اراده ملت ایران را درست بفهمند که ما باید این را به آنها بفهمانیم. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند البته کیفیت کار را باید مسئولان ما به درستی تشخیص و آنچه به صلاح این کشور و ملت است انجام دهند تا آنها بفهمند ملت ایران کیست و جوانان آن چگونه‌اند. رهبر انقلاب اسلامی گفتند این فکر، انگیزه، آمادگی و رشادتی که در ملت ایران وجود دارد باید حفظ شود، چرا که خود این عناصر امنیت ساز هستند. ایشان در دیدار امروز با خانواده‌های شهدای امنیت، حق شهیدان امنیت و خانواده‌های آنان را بر ملت حقیقتاً توصیف ناپذیر برشمردند و افسودند، امنیت زیربنای همه وسایل و راه‌های پیشرفت کشور و ملت است و ارزش حافظان جان بر کف امنیت و شهیدان سرفراز این عرصه را در نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، ارتش و مجموعه های اطلاعاتی باید از اهمیت و ارزش بی‌بدیل امنیت درک کرد. رهبر انقلاب با استناد به قرآن کریم امنیت را نعمت عظیم الهی دانستند و با اشاره به حوزه بسیار وسیع فعالیت مدافعان امنیت کشور و جامعه گفتند هر جا امنیت و حافظان پر ارزش آن نباشند شرارت شکل می گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای شرارت در مرزها، در شهرها، راهزنی، سرقت، قاچاق سلاح، قاچاق مواد مخدر و شایعه پراکندی را از جمله نمونه های تلاش برای ایجاد ناامنی خواندند و افزودند هر کسی در مقابل هر کدام از انواع شرارت بایستد عنوان پر افتخار پاسدار امنیت شامل حال او خواهد بود. رهبر انقلاب در تبیین عنصر اصلی و ضروری تأمین و حفظ امنیت گفتند برخی در تحلیل و تصوری عجیب خیال می کنند خودداری از تولید ابزارهای حساس کننده مستکبران از جمله موشک می تواند برای ایران امنیت بیاورد. اما این تفکر و تصور غلط در واقع به ملت و مسئولان می گوید کشور را ضعیف نگه دارید تا در امنیت باشید.
حضرت آیت الله خامنه ای قدرت ملی را تنها راه امن بودن ایران خواندند و افزودند برای ایمنسازی کشور و جامعه و پیشرفت ایران باید از همه لحاظ اقتصادی، علمی، دفاعی، سیاسی و مدیریتی و دیگر ابعاد قوی باشیم و هر روز قوی تر شویم. ایشان مصیبت اشغال ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم را با وجود اعلام بی‌طرفی کشور ناشی از سوء سیاست‌های زمامداران نالایق یا خائن و وابسته دانستند و افسودند آنها با رویگردانی از ابزارهای واقعی قدرت ملت و کشور را به حقارت ضعف و ناتوانی در تأمین امنیت خود کشاندند. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین نکته مهم در باب امنیت به ضرورت امنیت روانی مردم پرداختند و گفتند کسانی که مردم را از جمله در فضای مجازی با برخی مطالب، شایعات یا تحلیل‌ها و تفسیرهای غلط دچار تشویق و اضطراب و ترس و تردید می‌کنند، در تعبیر قرآنی مرجفون نامیده می‌شوند که پروردگار به پیامبر دستور می‌دهد اگر از این کار درس بر نداشتند، آنها را مجازات کن. حضرت آیت الله خامنه ای این گونه افراد را دچار تحلیل‌های غلط یا غرض‌ورزی خواندند و خطاب به کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارند تاکید کردند هر چیزی را که به ذهن انسان میرسد نباید در فضای مجازی منتشر کرد بلکه باید اثر آن را بر روحیه و احساسات و فکر مردم در نظر گرفت. ایشان با اشاره به تکرار مکرر موضوع فضای مجازی در هفته‌ها و روزهای اخیر گفتند کسانی که می‌خواهند درباره فضای مجازی تصمیم سازی یا تصمیم گیری کنند باید توجه داشته باشند که یک خبر یا مطلب غلط چگونه مردم را دچار ترس و تردید می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند مسئولان کشور همون گونه که درباره امنیت مرزها و کوچه و خیابان و زندگی مردم وظایف مهمی دارند در زمینه حفظ امنیت روانی مردم هم کاملا مسئولند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده بدخواهان کشورها و ملت‌ها از ابزار جنگ نرم در کنار جنگ سخت گفتند ناایمن کردن فضای روانی جامعه یکی از اجزاء این جنگ نرم است و همه دیدند که چگونه از فضای مجازی هم برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند. ایشان در پایان این بخش از سخنانشان خطاب به خانواده‌های شهیدان امنیت گفتند سربلند باشید و به شهیدان خود افتخار کنید چرا که اگر آنان و دیگر حافظان امنیت نبودند مشکلات زیادی برای کشور و ملت به وجود می‌آمد. بنابراین همه مردم هم باید قدردان این شهیدان و خانواده‌های آنان باشند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه از جمله شهادت 10,000 کودک و بیش از 10,000 زن که مصداق وحشیانه ترین جنایات جنگی است، از کوتاهی بزرگ دولت‌ها و مجامع جهانی همچون سازمان ملل در مقابله با اقدامات این رژیم در غزه و لبنان به شدت انتقاد کردند و گفتند جنگ قواعد و قوانین و حدودی دارد و این گونه نیست که در جنگ‌ها همه حدود زیر پا گذاشته شود، اما باند جنایتکار حاکم بر سرزمین‌های اشغالی همه حدود و قواعد را زیر پای خود له کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی دولت‌ها و به خصوص دولت‌های اسلامی در مقابل رژیم جنایتکار و تشکیل ائتلافی جهانی علیه این رژیم جلاد را ضروری دانستند و افزودند ایستادگی به معنای قطع کمک‌های اقتصادی نیست، چرا که بدیهی است کمک به رژیم غاصب جزء زشت‌ترین و بزرگترین گناهان است، بلکه ایستادگی یعنی تشکیل یک ائتلاف جهانی سیاسی اقتصادی و در صورت لزوم نظامی در مقابل رژیم خبیثی که وحشیانه‌ترین جنایات جنگی را انجام می‌دهد.
رئیس مجلس از مجاهدان پدافند هوایی ارتش و سپاه در مقابله با ماجراجویی اخیر رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. آقای قالیباف همچنین با هشدار به آمریکا درباره تبعات جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع خود به این تجاوزگری صهیونیست‌ها با رعایت اقتضائات پاسخ قطعی خواهد داد.
نمایش قدرت پدافندی ایران است که راه را برای ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی به بن‌بست رساند و سند دیگری از بی‌آبرویی و بی‌اعتباری رژیم جعلی برای جهان رو شد. رئیس مجلس می‌گوید این معرکه‌گیری‌های رژیم صهیونیستی به مضحکه‌ای در سطح جهان تبدیل شده که بی‌پاسخ هم نمی‌ماند.
گرچه اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران خود را محق به دفاع از خود می داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود.
آقای قالیباف در ادامه این نطق با اشاره به حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه دستور پیگیری داد.
همینجا هم لازم بدونم این نکته را عرض کنم که رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و دوستانمون در کمیسیون شوراها و امور داخلی حتما تیمی رو برای این کار و چون مسائل اونجا مسائل قابل توجهی است حتما رسیدگی کنند و گزارش اون رو به هیئت رئیسه مجلس منتقل کنند.
پایان نطق رئیس مجلس همراه شد با قرائت اولین دستور کار جلسه امروز مجلس.
ادامه رسیدگی به گزارش
وکلای ملت می‌خواهند قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را اصلاح کنند. 31 تیر سال جاری بود که رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس 12 نکاتی درباره قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را مطرح کردند.
یه تذکری در یه دوره داده شد، نمایندگان هم سریع رفتند و یه هیئتی رو تشکیل دادن برای نظارت بر عمل کرده نمایندگان. فلسفه این هیئت چیه؟ فلسفهش این است که گاهی یه نماینده‌ای از رو غفلت یا هرچی به هر انگیزه‌ای یه حرکتی انجام میده، 290 نماینده زیر سوال میره. این هیئت اونچنان که باید شاید نتوانستیم ما ببینیم بفهمیم که اون مقداری که انتظار از این هیئت بود کار انجام بگیره.
حالا کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌خواهد با اصلاح این قانون خلأهای نظارت بر رفتار نمایندگان را حل و فصل کند و امروز با موافقت نمایندگان ترکیب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مشخص شد. زنگنه، نایب رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس:
در این تغییر ما تعارض منافع رو حذف کردیم، یعنی کسانی که عضو هیئت نظارت میشن دیگه نمیتونن عضو هیئت رئیسه مجلس باشن و به یک نحوی بر آرای نمایندگان نیاز داشته باشن.
ادامه این طرح در روزهای آینده هم در دستور کار مجلس است تا پس از تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. جلسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در انجام وظایف نظارتی خواهد بود. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور با بررسی پیشنهادهای ارزی دولت. نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت با توجه به اهمیت سیاست‌های ارزی بودجه در هدفمندی یارانه‌ها، خرید گندم، یارانه کالاهای اساسی و نهادهای دامی و دارو و همچنین در تورم و شاخص‌های اقتصادی، کمیته ارز در این کمیسیون تشکیل خواهد شد. آقای زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404.
دولت پیشنهاد داده که نرخ ارز ترجیحی بر اساس نرخ تورم در طول سال آینده افزایش پیدا بکنه و نرخ ارز تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت رو هم 55,000 تومان دیده. تا الان نظریات بانک مرکزی رو شنیدیم، الان هم نمایندگان محترم دارن صحبت میکنن. بر اساس تشخیص هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق، انشالله ما یکی از کمیته‌های اصلی که در روز آینده خواهیم گذاشت بحث کمیته ارز هست که سیاست‌های ارزی دولت رو در برنامه بودجه سال آینده انشالله به جمع‌بندی برسیم.
مراسم وداع با پیکر دو شهید پدافند هوایی ارتش فردا ساعت 8 صبح در پایگاه پدافند هوایی ماهشهر در استان خوزستان این مراسم برگزار می شود. پیکر شهیدان سرگرد حمزه جهاندیده و گروهبان یکم محمد مهدی شاهروخی فر برای مراسم تشییع و خاکسپاری به شهرهای شوشتر و رام هرمز منتقل خواهد شد. این دو مدافع امنیت بامداد شنبه 5 آبان در حمله رژیم صهیونیستی هنگام حفاظت از آسمان ایران به شهادت رسیدند.
پیکر بانوی شهید معصومه کرباسی با حضور انبوه مردم در شیراز تشییع و در حرم شاه چراغ خاکسپاری شد. معصومه کرباسی از فعالان فرهنگی و از نخبگان برنامه نویسی دانشگاه شیراز به همراه همسر لبنانی خود رضا عوازه 28 مهر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جونیه در شمال بیروت به شهادت رسید.
رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند تا این لحظه 6 نظامی این رژیم در عملیات شهادت طلبانه یک فلسطینی در نزدیکی مقر موساد در تل‌آویو کشته شدند. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره این عملیات زیرگیری با کامیون اعلام کرد 50 نفر هم زخمی شدند که حال دست کم 15 تن از مجروحان وخیم است. بنابر اعلام رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، مجری عملیات از ساکنان قدس بوده و به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. منابع صهیونیست تایید کردند که این عملیات در یک منطقه نظامی بسیار حساس انجام گرفته. عملیات بیرون کشیدن اجساد از زیر اتوبوس و کامیون پس از 2 ساعت همچنان ادامه دارد.
حزب الله لبنان اعلام کرد گروهی از نظامیان اشغالگر را در جنوب لبنان با موشک هدایت شونده هدف قرار داده که در این عملیات این نظامیان کشته و زخمی شدند. در حمله پهپادی حزب الله به یک کارخانه صنایع نظامی در نزدیکی عکا هم 9 صهیونیست زخمی شدند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی این حمله حزب الله را دقیق توصیف کرده. یک پهپاد حزب الله هم با نفوذ به آسمان فلسطین اشغالی یک کارخانه صنایع نظامی در نهاریا را هدف قرار داد. حزب الله لبنان هم بامداد و صبح امروز الجلیل غربی را موشکباران کرد و آژیر هشدار در نهاریا و 5 شهرک صهیونیست نشین دیگر به صدا درآمد. رسانه‌های صهیونیست بامداد امروز اعلام کردند در پی حمله مقاومت لبنان صدای انفجار مهیبی در نهاریا در شمال فلسطین اشغالی شنیده شد.
هشدار حزب الله به شهرک نشینان 25 شهرک در شمال فلسطین اشغالی برای تخلیه. حزب الله خطاب به ساکنان این مناطق اعلام کرد شهرک هایشان به محل استقرار نظامیان دشمن صهیونیستی تبدیل شده و باید هر چه زودتر آنجا را ترک کنند. در پی این هشدار شهرک کریاشمونه و مرکز تجمع نظامیان اشغالگر در شهرک شومیرا هدف حملات سنگین پهپادی و موشک‌های هدایت شونده قرار گرفتند. مقاومت لبنان همچنین از 22 عملیات پهپادی به پایگاه‌های نظامی مختلف در شهرک‌های صهیونیست نشین خبر داد. در این درگیری‌ها دست کم 7 نظامی این رژیم کشته و 21 نظامی صهیونیست هم زخمی شدند. جولان اشغالی و بندر ام رشراش ایلات هم هدف حمله موشک مقاومت اسلامی عراق قرار گرفت. اما در آن سوی درگیری ها رژیم صهیونیستی شب گذشته و بامداد امروز 9 بار زاهیه جنوبی بیروت را هدف حملات هوایی خود قرار داد. شهرک نشینان و خانواده های اسرای صهیونیست اما بار دیگر با برگزاری تظاهرات در تل آویو بر کناری نتانیاهو را خواستار شد. گروهی از خانواده های اسرای صهیونیست مقابل منزل رئیس رژیم صهیونیستی تجمع اعتراضی برگزار کردند و او و نتانیاهو را مسئول جان اسرای صهیونیست و بی‌توجه به مسائل جنگ دانستند. سانس کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
رسانه‌های لبنانی اعلام کردند رژیم صهیونیستی روستاهای شهر نبتیه را در جنوب لبنان با بمب‌های فسفوری بمباران می‌کند. رژیم صهیونیستی همچنین حملات هوایی به روستاهای شهر سور در جنوب لبنان را سازماندهی کرده. بر اساس گزارش‌ها در برخی از روستاهای منطقه برق به طور کامل قطع شده است.
قول فناوری آمریکایی کارمندانش را به علت حمایت از مردم غزه اخراج کرد. دو کارمند شرکت مایکروسافت گفتند با پیام تلفنی از اخراج خود مطلع شدند. این افراد پیشتر برای همراهی با مردم فلسطین یک مراسم در شرکت مایکروسافت برگزار کرده بودند. شرکت مایکروسافت بدون توضیح بیشتر حفظ محیط کاری حرفه‌ای را بهانه اخراج این دو کارمند اعلام کرده است. مایکروسافت قراردادی برای خدمات محاسبات ابری و هوش مصنوعی با رژیم صهیونیستی دارد که کارکنان آن میگویند در خدمت شناسایی و کشتار مردم فلسطین قرار گرفته. پیشتر شرکت گوگل هم 50 نفر از کارکنان خود را به علت انتقاد از سیاست‌های این شرکت در همراهی با اسرائیل اخراج کرده بود. کارمندان گوگل اعلام کردند تولیدات این شرکت و فناوری هوش مصنوعی آن در خدمت قتل عام نظامی اسرائیل قرار دارد.
به نام یگان خالق هستی، سلام عصر شما همراهان بخش دوم صدای اهل ایمان رادیو قرآن به خیر و سعادت در یک شنبه ششم آبان ماه 1403 هجری خورشیدی در خدمتتون هستیم. به اتفاق این دوستان تا ساعت 22 فاطمه قاسم آبادی تهیه کننده، حمید رضا نوروزی صدا بردار، عبدالله حمزه‌ای هماهنگی و من گوینده مجری مریم آبدی. امید که در این روز از پاییز زیبا لحظه هاتون پر از توکل و عشق باشه.
يا خير نهجي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للملا نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدابر نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدابر لا ريب فيك وطال بارين الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد لا ريب فيك وطال بارين الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
و الصبح اذا تنفس قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح که تجلی تولدیست بی پایان
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز با بخش‌های مختلف تلاوت‌های زیبا و دلنشین، برنامه‌های زنده و تولیدی با شما هستیم در رادیو قرآن و اینک برنامه زنده ولعصر.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر.
قسم به زمان
والعصر.
زمانی برای همراهی، فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران سلام. رفقای صمیمی همراه رادیو قرآن از هر کجای این کشور جان جانان ایران جان سلام، وقت شما به خیر باشه. ممنونم که با برنامه ولعصر همراهی میفرمایید. بریم سراغ سرخط اخبار امروز. الله الله ادامه حرکت کاروان قرآنی جبهه مقاومت. اعلام نتایج مرحله مقدماتی مسابقات تواشی. اعلام رشته های بخش آوایی مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد. دوره مجازی روحانی و روانخوانی قرآن ویژه فرهنگیان. برگزاری دوره قرآنی زیارتی اقرا. برگزاری مسابقات قرآنی به یاد شهدای مقاومت در پاکستان. آغاز ثبت نام مرحله استانی 17 دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در اردبیل. برگزاری 3 دوره تربیت مربی ویژه مؤسسات قرآن در کرمانشاه. برگزاری محفل قرآنی اسراء در دانشگاه قم و میهمانی آیه ها در راستای تبدیل مساجد به پایگاه قرآن.
يا خيرنا الجيل للسعادة والعلا، قرآننا غيث الهداية للمنى.
ادامه حرکت کاروان قرآنی جبهه مقاومت. معاون اجرایی شورای عالی قرآن با اشاره به ثمرات اعزام کاروان قرآنی به نقاط گوناگون کشور گفت ایجاد همبستگی میان اعضای جامعه قرآنی از جمله ثمرات این کاروان است و لذا بر آنیم تا این برنامه را هر 6 ماه یک بار برپا کنیم. کاروان قرآنی شهدای جبهه مقاومت به همت شورای عالی قرآن و با همکاری سازمان دارالقرآن کریم پنجشنبه 3 آبان ماه برای برگزاری جلسات تلاوت و استماع قرآن کریم به آران و بیدگل و مشهد اردهال در شهرستان کاشان اعزام شدند. گفتنی است این کاروان متشکل از استادان، قاریان و حافظان کشور در سفر یک روزه با حضور در آستان مقدس امامزادگان محمد هلال ابن علی علیه السلام و سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام و زیارت مزاجع شریف ایشان با برپایی این محافل قرآنی یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم.